اونا را تا جایی که میتانه وابسته نسازه به خودشان.
خب
یعنی استقلالشان از اونا نگیرن.
درست است. وقتی اونا با ما محبت میکنن، ما چرا مراقب از اونا نباشیم؟ چرا یک وقت خدای نخواسته خواسته های ما رو به اونا تحمیل بکنیم؟ بانیم که پدرکلان ها و مادرکلان های ما، سالخوردگان ما، اونا هم استقلال رأی داشته باشن. اوتا نشه که چند دقیقه پیش گفتیم بعضی خانواده ها هستن که استقلال بله، ازشان بله. میگیره. امی پیرا و سالخوردگان ما در بخش‌های مختلف احتیاج و مراقبت‌های ویژه دارن، بخصوص بعضی از اینا خدای نکرده اگر مریض باشن، فشار داشته باشن، قند داشته باشن، چربی داشته باشن، یا قند و شکر دیگه، درست است؟ احتیاج دارن که غذای پریزانه براشون پخته کنیم. نظرتان چی است؟
من با شما موافق هستم.
خب
من میفهمم میال به چی فکر میکردم.
به چی فکر شما غیر فکر میکردید؟
من میزدم من به فکر میکردم که انواع و اقسام سمفونی‌ها را رودهای مینوازه.
گوش نشدین؟
نشدن
نگن. خب مردمش کم پرست
هستن، این خود
تایید که یه دیگه سمفونی میزنی. خب بیا از گام خارج شد، نقطه سیاه رسید. چرا خم شد؟ من همین فهم در پرده دوم و سوم رسیدی. خب بگذاریم تا که این جای گرکس برگزار نشده از گشنگی و بینش برمینه که فرشته جان خالقی بر ما چی پخته میکنن.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز یه غذای خوشمزه را با هم درست میکنیم به نام دمپخت. مواد لازم برای 4 الی 5 نفر: برنج پلوی 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، روغن 1 ملاقه متوسط، روب 1 قاشق غذاخوری، نمک و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: برنج را قبل از پختن 2 تا 3 ساعت زودتر تر میکنیم. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم و روغن را اضافه میکنیم. روغن که داغ شد، پیازها را که از قبل نگینی یا خلالی کرده میریزیم و سرخ میکنیم. حالا رب و نمک میریزیم و خوب سرتفت میدیم و آب غذا را اضافه میکنیم. مدت صبر میکنیم که آب غذا کاملا جوش بیاید. زمانی که آب غذا جوش آمد، برنج اضافه میکنیم. آب دیگ باید 1 بند انگشت از روی برنج بالاتر باشه. سر دیگه میپوشانیم و صبر میکنیم که برنج ما کاملا پخته شوه. برنج که پخته شد، حرارت گاز ملایم تر میکنیم و دم پخته به مدت 20 دقیقه دم میکنیم. دم پخته میتونین با ماست، ترشی و سالاد فصل نوش جان کنید. امیدوار هستم که غذای خوشمزه را درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه است. همامد در دلم یک گپ مانده، نگویم نمیشه، در دلم یک تلپ 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 قلبم نیمانه. بگم یا نگم، اجازه است؟ بله خانم سنگترم، اگه اجازه است. یک دوستی دارم من راست است، خب میگفتم دعای پدرکلان ها و مادرکلان های من هیچ کدامش ده من نگرفت، نگم که بچه پیر شوی لایه دیگه پیر شده.
انشالله که همه شنوندای عزیز ما پیر شوند، میر شوند،
الهی که با عاقبت خوش سالم پیر شویم، با خاطرات انشالله. خوش پیر شویم، در کنار هم پیر شویم.
خدا خب... یارو نگهدار.
خدافظ. 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 اینجا مشهد است، رادیو دری.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی واسه من خبر بده. به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میخونم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی. ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
ساعت 7:30 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. 122 تبعه افغان که قصد ورود از ایالت بلوچستان به ایالت سند پاکستان را داشتند بازداشت شدند. از حدود 14 پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون ها نفر از اتباع افغانستان آواره شدند. نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان در هفته‌های اخیر حدود 1300 مهاجر افغانستانی را به جرم نداشتن اسناد قانونی بازداشت کردند. این موضوع در روزهای اخیر و مهمترین موضوع چالشی میان مسئولان پاکستان و حکومت طالبان تبدیل شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 122 تبعه افغان که قصد ورود از ایالت بلوچستان به ایالت سند پاکستان را داشتند بازداشت شدند. افراد بازداشت شده به دلیل نداشتن مدارک هویتی در بازرسی‌های مرزی پلیس ایالت سند دستگیر شدند. بازداشت شدگان شامل 89 مرد، 13 زن و 20 کودک افغان بودند که برای انتقال مجدد به افغانستان و دولت ایالت بلوچستان پاکستان تحویل داده شدند. این در حالی است که امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در دیدار دیروز با عبیدالرحمن نظامانی کاردار جدید سفارت پاکستان در کابل برخورد خشن پلیس پاکستان با مهاجرین افغانستانی را نادرست و تحریک‌آمیز خواند. با این حال دولت پاکستان با رد ادعای منابع افغانستانی درباره برخورد خشن با مهاجران افغان اعلام کرده که نمیتواند در برابر ورود سیل مهاجران غیرقانونی بی تفاوت باشد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با اعلام اینکه سرنوشت مردم افغانستان برای غربی‌ها اهمیتی ندارد گفت آمریکا و ناتو می‌خواهند همه جنایات آنها در افغانستان را فراموش کنند. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت غربی‌ها برای پنهان کردن آثار مخرب 20 سال جنگ در افغانستان و فرار غیرمسئولانه از این کشور در آگوست 2021 مصرانه تلاش می‌کنند دیدگاه خود را از تحولات افغانستان به جامعه جهانی تحمیل کنند. نبنزیا با تاکید بر این که مسئولیت اصلی بحران فعلی افغانستان با غربی هاست تصریح کرد تلاش‌های ریاکارانه برای واگذاری تمام مسئولیت‌های شکست عملیات نظامی و وخامت اوضاع کنونی به عهده مقامات جدید وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با انتقاد از قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت افغانستان که توسط آلمان ارائه شده بود اظهار داشت در این قطعنامه مشکلات اجتماعی اقتصادی و بشردوستانه موجود که افغانستان در معرض آن قرار دارد، نگرانی کشورهای منطقه، مسئولیت آمریکا و ناتو در بحران کنونی و نیز جنایات آنها در افغانستان نادیده گرفته شده است. اداره احصائیه و معلومات حکومت موقت طالبان از توزیع شناسنامه با باشندگان پامیر خبر داد. گزارشی از سمیع خاوری.
پامیر، منطقه دورافتاده و صعب العبور که در انتهای دهلیز واخان بدخشان همسرحد با ایالات سینگیانگ جمهوری خلق چین قرار دارد. منطقه‌ای که در گذشته ها به مردم آن کمترین میزان توجه صورت گرفته است و تا امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. باشندگان این منطقه در کنار اینکه ده ها مشکل دارند، از هیچ برنامه در هیچ حکومتی بگونه منظم مستفید نشده اند و حتی باشندگان این منطقه دور افتاده در عصر کنونی شناسنامه نیز ندارند. اکنون با تلاش های حکومت محلی طالبان در بدخشان روند توزیع شناسنامه کاغذی برای مردم پامیر آغاز شده است، موردی که پامیریان تا دیروز به آن به گونه درست آشنایی نداشتند. حبیب الرحمن عثمانی، رئیس اداره احصایه و معلومات بدخشان، میگوید تا اکنون برای 571 تن از باشندگان پامیر شناسنامه داده اند و این روند ادامه دارد.
نظر به تقاضای مردم اهالی پامیر و هدایت احصایه و ملی مرکز، ما تقریبا 571 تذکیره تابعیت توزیع کردیم. 501 قطع تذکیره مسنا، 35 قطع تذکیره جدید، حدود 127 تذکیره تجدید فوتوگردیده است.
ذبیح الله مجاهد، رئیس اقوام و قبایل بدخشان، میگوید بعد از یک بررسی دریافتند که حدود بالاتر از 500 نفر در پامیر بدخشان شناسنامه دریافت کرده و این روال ادامه دارد.
ما موافق شدیم که به یک بررسی که اونجا بررسی کردیم، تقریبا 500 و چند نفر از طرف ریاست احصائیه و معلومات بنابر سعی و تلاش ما اونجا تشریف بردن و زحمات خود متقبل شدن، برای 500 و چند نفر تذکره توزیع شد.
باشندگان پامیر میگویند نبود شناسنامه یک مشکل جدی برایشان محسوب میگردید که حال با دریافت آن دیگر نگرانی از این رهگذر ندارند. سلطان باشنده پامیر بدخشان است. او میگوید هر حکومت باید برای رعیتش شناسنامه توزیع کند و این حق مردم است.
ولی تذکیره یک چیزی است که اما دولتی که یک شخص و یک رسوالی یا یک محل را به صفت رعیت همون مردم شد بشناسه، باید تذکیره توزیع شود، تذکیره داده شود.
حاجی بوتو باشنده دیگری در پامیر است. او میگوید تا اکنون برای چند شورا شناسنامه توزیع شده و قرار است با پایان فصل سرما برای شوراهای دیگر نیز شناسنامه توزیع گردد.
تذکیره بسیار چیزی مهم است که نمیال در چهار شورا من تذکیره دادن، کارمندان رفتن دیگر چهار شورا، مشکلات خونیکی با دیگه نتونستن، حالی که بر ما وعده دادن که گفتن که از همی اولی بار با گرمی میریم که چهار شورای دیگر تذکیره توزیع میکنیم.
پامیر ولایت بدخشان در 628 کیلومتری در شرق شهر فیض آباد مرکز این ولایت قرار دارد که از بلندترین نقطه مسکونی به شمار می رود که به بام دنیا شهرت یافته است که اکنون در حدود 3000 نفر قرقیز در آن زیست دارند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ادامه خبرها. مقامات پلیس ترکیه از کشته شدن 5 شهروند افغانستانی با ضربات چاقو در انقره پایتخت آن کشور خبر دادند. مقام های پلیس انقره امروز از کشف جسد 5 شهروند افغانستانی خبر دادند. دیلی صباح با نقل از مقام های پلیس ترکیه گزارش داد اجساد این شهروندان افغانستان پس از اعلام مفقودی این افراد توسط خانواده هایشان پیدا شده است. مقام‌های پلیس ترکیه بدون ارائه جزئیات در مورد هویت این افراد و نیز زمان دقیق کشته شدن آنان گفتند که اجساد برای کالبد شکافی با پزشکی قانونی انتقال یافته و تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. دیپلمات‌های افغانستان در ترکیه نیز کشته شدن این 5 شهروند افغانستان را تایید کردند، اما در مورد هویت آنان جزئیاتی ارائه ندادند. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد و اگر به فتنه متوسل می‌شود به دلیل این است که از علم، قدرت نظامی، حضور مردم و بصیرت آنان می‌ترسد. امیر سرتیب احمد رضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در فتنه اخیر همه دشمنان نظام با وجود اختلافات با یکدیگر متحد شدند ابراز داشت، آمریکایی ها بیش از 40 سال از ایران اسلامی را تحریم می کنند و از هر طریقی سعی کردند تا مردم ایران را تحریم کنند، به نحوی که اذعان کردند چیزی برای تحریم کردن در ایران نداریم. امیر سرتیب پوردستان با اشاره به گرایش زنان کشورهای اروپایی و آمریکایی به حجاب گفت دشمن از گرایش مردم به اسلام در این کشورها واهمه دارد و حجاب بانوان دشمن را به وحشت انداخته است. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در طول این 43 سال دشمنان انواع تحریم‌ها و تهدیدها را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتند افزود، جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی تهدیدها، تحریم‌ها و فتنه‌ها مثل کوه ایستاده و از این بحران‌ها با رهبری داهیانی رهبر معظم انقلاب اسلامی عبور کرده است. با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، برنامه دیگر از رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید تا چند برنامه از اهمیت اهداف و معیارهای ازدواج با شما سخن گفتیم، اینک با شما هستیم و از ویژگی های خانواده متعادل سخن میگیم و ضمن بیان این ویژگی ها به تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت های هر یک در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. بدون شک همه کسانی که به ازدواج روی میآورند در پی دست یافتن به الگویی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند، اما خانواده متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ در اینجا یکی از ویژگی های خانواده متعادل را برای شما تشریح می کنیم. در خانواده متعادل زن و شوهر در نزد یکدیگر از کرامت انسانی برخوردارند و یکدیگر را مستعد رشد می دانند و به پیشرفت و ترقی طرف مقابل علاقمند هستند. چون این بینشی عرصه زندگی را جایگاه نوآوری می کند و خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مسئول نگه می دارد. زن و شوهر در خانواده متعادل و سامان یافته امکان تحول و تغییر را از یکدیگر سلب نمی کنند. آنها علی‌رغم مشاهده پاره ای از ضعف ها در طرف مقابل، شخصیت وی را همچنان با ارزش تلقی می کنند و حتی در حد امکان برای رفع نقاط ضعف همسر خود تلاش می کنند. البته این واکنش سازنده ناشی از عشق و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است. بنابراین احترام و ارزشمندی هر یک از زوجین نزد دیگری زمینه پیشرفت و ترقی آنها را فراهم می کند و گفتنی است که در آموزه های اسلام بر این مسئله، یعنی احترام به شخصیت و کرامت انسان ها در روابط اجتماعی، بسیار تاکید شده است. این احترام در محیط خانواده از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اسلام تاکید دارد که زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ کنند و همچون لباسی برای هم باشند. یکی از معانی این تعبیر این است که همان گونه که لباس عیب ها و نقص ها را می پوشاند، همسران پوشاننده کاستی های هم باشند. اما اگر زن و شوهر عیب و نقص یکدیگر را برجسته کنند یا امتیازات خود را دست مایه تفاخر به یکدیگر قرار دهند، فضای خانواده متشنج و روابطی سرد بین زن و شوهر حاکم می شود. ویژگی مهم دیگری برای یک خانواده متعادل در سبک زندگی اسلامی، سرمایه گذاری عاطفی همسران و ابراز محبت آنها نسبت به یکدیگر است. صاحب نظران مسائل خانواده یکی از دلایل ناکامی در زندگی مشترک را عدم آگاهی از شیوه های صحیح تبادل احساسات بین همسران می دانند. عاطفه و محبت به ویژه در آغاز ازدواج نقشی مؤثر و پررنگ دارد، اما پس از مدتی به علت عدم آگاهی و غفلت یک از زوجین و یا هر دو، عواطف سرشار اولیه فروکش می کند و به تدریج لحظه های ملال‌آور از راه می رسد. در این حالت گله ها و شکایت ها همچون تازیانه بر پیکر یه زندگی مشترک فرود می آید. زن و شوهر متحیر می شوند که چرا زندگی گرم و شیرین آنها به این مرحله تنزل نموده و به سردی گرایید است. آنها از این حقیقت غافلند که عاطفه و محبت به همان اندازه که برای یک شروع خوب ضروری است، برای ادامه زندگی نیز لازم است. اگر دهه اول زندگی مشترک را با منزله شروع مبادلات عاطفی تلقی کنیم، در دهه های بعد زندگی نیاز بیشتری به داد و ستد عاطفی دارد، به ویژه در سالهای میانی و پایانی زندگی مشترک که گاه احساس تنهایی زن و شوهر مشکلات تازه‌ای را برای آنها به وجود می آورد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوی صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفی را، و بعد از شنیدن صحبتهای دکتر رفی همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
آمد شخصی خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله، من میخوام ببینم حق یک مرد بر زنش چیه؟ زن چیکار کنه که مرد حقوقش استیفا شده باشه؟ رسول خدا فرمود حق مرد بر زنش زیاده. گفت یا رسول الله، اون میزانی که حالا از ما میاد به قول خودمون. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اما حق الزوجه علی المرأه، 5 تا حق فرمود. لیس له ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا. یک زن نمیتوانه روزه بگیره مگر به اذن همسرش. البته روزه واجب و نمیگه، روزه قضا و نذر و نه، روزه مستحبی. اگر احساس بشه این روزه گرفتن لطمه به حق مرد میزنه، میگه باید به اذن مرد باشه. نمیخوام بگم آقایونم الان مانع بشن، اما حقوق مرد یکیش اینه که فرمود اگر لطمه میزنه روزه مستحبی بدون اذن او نباشه. دوم، ولا تخرج من بیته الا به اذنه، از خانه خارج نشه مگر به اذن همسرش. بعضیا متأسفانه تو تحصیلاتشون، تو شغلشون، تو بیرون اومدنشون از خونه، این من نمیگم آقایانم سخت گیری کنن، نه، ولی زنها هم توجه داشته باشن. مراعات حقوق مرد در اسلام یکی از بالاترین ارزش هاست. اومدن زنها پیش پیغمبر یا رسول الله ما جهاد محرومیم، چه کنیم؟ فرمون کی گفته شما محرومید؟ شما هم جهاد دارید. جهاد المرأته حسن التبعول، خوب همسرداری کردن جهاد زنه. تو خانه بهترین لباس ها رو بپوشه، بهترین آرایش و عطر ها رو استفاده کنه. عطر و لباس ناپسند تو کوچه و خیابون نه. فرمود سومین حقش اینه. چهارم، تزین به احسن زینته ها، اون چه ازش میاد خودش رو زینت کنه. و پنجم، فرمود تعرض نفسها علیه، نسبت به خواسته های او تمکین داشته باشه. خب از اون طرف حقوقی هم بر عهده مردها هست، عاشروهن بالمعروف، خوش خلق باشه، خوش برخورد باشه، هرچی مرد تمیز باشه، منظم باشه، محاسنش، چهرش، تزید و فی عفت النساء، زنها عفیف بار میان، نگاهشون دنبال مردهای دیگران نیست.
دوستای عزیز، قلب و دل سرچشمه احساسات و تمایلات انسان است. از این رو نباید به احساسات و عواطف منفی اجازه داد تا به زوایای دل راه یابند. زن و شوهر برای داشتن روابطی سالم و متعادل باید زمینه پرورش احساسات مثبت و سازنده را در مورد یکدیگر فراهم کنند. اگر هر یک از آنها در کشتزار دل خود بذر نفرت از دیگری را بکارد، خود او و یا هر دو طوفان درو خواهند کرد. بنابراین در تبادل عاطفه و محبت بین دو طرف، احساسات باید از عمق وجود برخیزد. ارتباطات کلامی شیوه دیگر از نشان دادن احساسات و ابراز محبت است. چه بسا کسانی که در دل نسبت به همسرشان محبت وافر و زیاد دارند ولی توانایی ابراز آن را ندارند و در نتیجه در مورد علاقه و همسرشان اطمینان خاطر به وجود نمی آید. در این حالت ابرهای سیاه تردید و ناامنی بر زندگی سایه می افکند. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سفارشاتی خاص درباره استحکام روابط زن و شوهر در محیط خانواده دارد. از جمله ایشان به ارتباط کلامی مثبت بین زن و شوهر اشاره می کند و در سخنی می فرماید: کسی که به همسرش بگوید تو را دوست دارم، این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز هم به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزاریم. عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه‌های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش واردات سوخت یا سوزشواری به تاجیکستان در 9 ماه سال جاری، سفربری بسیار از فرزندان مسئولان منطقه خطلان و خدمت سربازی در دعوت تیرماهی و بازدید 780 گردشگر خارجی طی 9 ماه سال جاری از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. مقامات تاجیکستان از افزایش واردات سوخت یا سوزشواری به این کشور در 9 ماه سال جاری خبر دادند که 41% افزایش یافت. در 9 ماه سال 2022 بیش از 558 هزار تن فرآورده های نفتی با ارزش حدود 486 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس آمار اداره گمرک تاجیکستان، واردات سوخت به این جمهوری از نظر وزنی بیش از 24% و از نظر قیمتی 1.7 برابر نسبت به مدت همانند سال گذشته افزایش یافته است. حجم فروش فرآورده های نفتی در تاجیکستان طی 9 ماه بیش از 7.4 میلیارد سومانی برابر شده است. به طور کلی بر اساس داده های آماری، بازار فرآورده های نفتی تاجیکستان همچنان به واردات وابسته است و سهم تولید داخلی بسیار ناچیز می باشد. بر اساس آمار رسمی طی 9 ماه امسال بیش از 19 هزار تن فرآورده های نفتی در تاجیکستان تولید شده است. این کشور سوزشواری را اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می کند. پیش از این در میان شرکت های اصلی وارد کننده سوزشواری از جمله شرکت های فراز، گازپرام، سیگنج، سالرکا، سوق نفت، راه سامان نام برده می شود. سازمان‌های مدنی حامی حقوق روزنامه‌نگاران از افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران نگران هستند. در نیم سال اول امسال 7 روزنامه‌نگار در تاجیکستان بازداشت و به صورت محرمانه محاکمه شدند. همچنین مدتی پیش به چند خبرنگار تاجیک حمله و تلفن‌های همراه آنها ربوده شد، ولی تا کنون مقامات انتظامی نتوانستند مهاجمان را شناسایی کنند. توضیحات عبدالملک قادیروف، کارشناس سیاسی، و شاکرجان حکیموف، حقوقدان را در این باره می‌شنویم.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار ها پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم، و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها می توانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار، ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
بدون شک پس درهای بسته برگزار نمودن مرافعه های سعودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد و فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموما فعالیت اینتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
در دعوت تیرماهی بسیار از فرزندان مسئولان منطقه ختنام برای خدمت به نیروهای مسلح سفربر شدند. به گزارش مرکز مطبوعاتی داستانی کل تاجیکستان، فرزندان مقامات و کارمندان دولتی در دعوت سربازی تیرماهی برای خدمت به ارتش تاجیکستان رفتند. در مجموع به گفته این نهاد، از ابتدای طرح سربازی 124 نفر از فرزندان مقامات و کارمندان کشوری مشمول خدمت سربازی شدند. بدین ترتیب در سندهای استخدامی بعدی فرزندان شهروندان شهرها و نواحی فیض‌آباد، تاجیک‌آباد، رشت، باختر و صفهای ارتش تاجیکستان می‌پیوندند. فرزندان مدیران ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی و مؤمن‌آباد نیز در تیرماه امسال دعوت شده بودند. این اداره همچنین خاطرنشان کرد که یک سال پیش در دعوت تیرماهی حدود 300 نفر از خانواده‌های کارمندان تاجیکستان و در بهار نیز 120 نفر به خدمت سربازی رفته اند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنایت های دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاص خون شهیدان را بدهند گفت، آنها ترسیدن و مرتباً به ما پیغام میدهند که نزنید. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم 11مین سالگرد شهادت سردار حسن تهران مقدم، فرمانده یگان موشکی سپاه که صبح روز جمعه در بهشت زهرا و در جوار مزار این شهید برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت، دشمنان این روزها آرزوهایشان را به هم گره زدند و به خیال خودشان همه راه‌ها را بستند، اما صورت‌هایشان به سنگ خورد. ملت ایران متوقف نشده و در حال حرکت است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد ایران را در درون کشور درگیر کند و نگاه ما را از افقهای بلند به قلب تهران روانه نماید، تأکید کرد در این شرایط ضد انقلاب را در منطقه کردستان عراق هدف قرار دادیم، در کرانه رود ارس رزمایش بزرگ برگزار کردیم، ماهواره دیرپرتاب ماهواره بر پرتاب کردیم، سامانه موشکی باور 373 را در برد 300 کیلومتر آزمایش کردیم و روز گذشته هم اعلان کردیم که موشک جدید را توصیه دادیم که هیچ سپری موشکی توان مقابله با آن را ندارد. سرلشکر سلامی تأکید کرد و دشمنان گفتیم آرمانشان را آرامشتان را می گیریم، قطعا آرامشتان را خواهیم گرفت. اکنون چند شبان و روز است که آرامش ندارند و به حالت آماده باش در آمدن. آنها ترسیدن و مرتب به ما پیغام می دهند که نزنید. از طریق چند کشور به ما پیغام میدهند که نزنید. سرلشکر سلامی با بیان اینکه جنایت‌های دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاص خون شهیدان را بدهند، اظهار داشت همیشه دشمن بر اساس اشتباهات خودش خود را میشکند. این بار هم با اشتباه خودشان شکستشان میدهیم. دانشجویان روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان صاحب رادیو شدند. صدای یکی از دانشجویان بختیار قطب‌الدین رئیس دانشکده روزنامه‌نگاری تاجیکستان و ظفر اسکر استاد دانشگاه را بشنوید.
ما میتوانیم که پیوسته در اینجا آمده آواز خود را صیقل دهیم، دانش خود را صیقل دهیم و این میتواند که برای ما، برای معرفی خود ما جوانان یک منبر باشد، یک قدم نخستین باشد که تا ما میتوانیم که در آینده بعد از ختم مؤسسه، بعد از ختم دانشگاه در تلویزیون و رادیوی حکومت جمهوری تاجیکستان رفته کار و فعالیت نماییم.
اگر این برنامه‌ها صفتاً خوب گردند، محتوای بای رنگین داشته باشند و میتواند که البته اودیتور خود را جلب سازد، اما هنوز ما در آغاز قرار داریم.
چون دانشگاه ملی مثلا یک مؤسسه بزرگ تعلیمی عالی تعلیمی است و به همین خاطر اساساً محتوای برنامه‌های ما حیات دانشگاه ملی تاجیکستان، پیشروی‌ها، رشد، تعلیم، تربیت و حیات خود جوانان، دانشجویان، روزگار آنها را فرا می‌گیرد.
ادامه نشر خبرها. در 9 ماه سال جاری 870 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند. با گزارش صدای خراسان، آمار تا این مدت بیش از 877 هزار شهروند خارجی به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به زمان مشابه سال 2021 526,700 نفر، یعنی 2.5 برابر بیشتر است. در سال جاری بیشتر از همه به تاجیکستان شهروندان ازبکستان سفر کردند. تعداد آنها 575,100 نفر یا 66% از کل بازداشت کنندگان هستند. تعداد شهروندان روسیه که از ابتدای سال جاری به تاجیکستان سفر کردند 225,000، 25%، قزاقستان 18,000، 2.1%، ایالات متحده آمریکا 54,000 نفر 0.6%، ترکیه 52,000 0.6%، قرقیزستان 3.5000 0.4%، افغانستان 2.5000 0.3% بوده است. بر اساس آمار بیش از 685,300 نفر از کل بازدید کنندگان بر اساس روششناسی سازمان جهانی گردشگری به عنوان گردشگر ارزیابی می شوند. این نشانداد در مقایسه با زمان همانند سال گذشته 3.7 برابر بیشتر است. شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف ورزشکاران تاجیکستانی مقام سیوم مسابقات باکس قهرمانی آسیا را به دست آوردند. مرحله نیمه نهایی مسابقات باکس قهرمانی آسیا در شهر عمان اردن برگزار شد. در این دور بهادر عثمانوف در وزن زیر 63.5 کیلوگرم از شیوا تاپا از هند و محمد ابراریدینوف در وزن به اضافه 92 کیلوگرم از کاکانجایف از قزاقستان شکست خوردند و مقام سوم را کسب کردند. تیم ایرانی دو به همراه تیم‌های چین یک، چین دو و استرالیا یک به مرحله نیمه نهایی تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا راه یافتند. رقابت‌های تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا با حضور 21 تیم از 9 کشور آسیایی در زمین ورزشی ساحلی سروی شهرستان بندر عباس مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران در حال برگزاری است. در رقابت‌های تور آزاد والیبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم‌های از کشورهای استرالیا، قطر، هنگ کنگ، ژاپن، قزاقستان، قطر، تایلند، چین و ایران حضور دارند. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها از میان 3 نماینده تیم ملی ایران تنها ایران دو با ترکیب بهمن سالمی و علیرضا آقاجانی موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد. تیم ملی چین هم که حریفان خود را شکست داده در دیدار نیمه نهایی به مسافه هم با مساف هم خواهند رفت و در نتیجه در نتیجه این داربی تنها یک نماینده از چین به مرحله فینال راه می‌یابد. و مسابقات بین‌المللی قایقرانی اسلالوم، قایقرانی در آب‌های خراسان سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌شود. این مطلب در ملاقات دلشاد نظروف، نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان با سرگی پاپوش، رئیس فدراسیون قایقرانی روسیه اعلام شد. طرف‌ها در این ملاقات موضوع همکاری دوجانبه در زمینه توسعه قایقرانی را بررسی کردند. همچنین تاکید شد که این نشست دلیل برای توسعه همکاری‌ها و توسعه اسلالوم در تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان رودخانه‌های زیادی برای قایقرانی اسلالوم و توسعه این رشته ورزشی دارد و در زمان اتحاد جماهیر شوروی تیم ملی در رودخانه ورزاب تاجیکستان تمرین می‌کرد. برات عبدالرحمن نویسنده خلقی تاجیکستان که آثار تاریخی بسیار را بر رشته تحریر دارآورده و برنده جایزه رودکی است 75 ساله شد. او ده ها اثر تاریخی مانند کوروش و تومریس، اسکندر کبیر و سپیتامین نوشته است. او درباره دشواری های تاریخ نگاری چنین گفت:
تاریخ نگاری کار مشکل است، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومونی را خریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومونی چی نام داشت، اسماعیل سومونی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نامه پسراشون هم میدونم، لیکن در باره زنوش یکان معلومات نیست. حالا که در باره زنوی خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودن، ترک پرست شده بودن، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودن و زبان تاجیکی نام و نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد، ما بجنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجه برآمدن.
11 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی ترکمنستان و تاجیکستان در شهر اشقاباد برگزار شد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این نشست ریاست طرف ترکمنستان را محمد گردی سردار، وزیر دارایی و اقتصاد این کشور، و ریاست جانب تاجیکستان را دلیر جمعه، وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان بر عهده داشتند. دو طرف موضوعات مهمی همکاری های متقابل از جمله وضعیت و چشمانداز رابطه های بازرگانی و اقتصادی، افزایش سطح مبادلات تجاری، توسعه تعاملات در بخش حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی و ارتباطات، انرژی، منابع آب، صناعت، آموزش، علوم، فرهنگ، بهداشت و تندرستی و درمان و صنعت پزشکی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین بر ضرورت گسترش بیشتر چارچوب حقوقی رابطه های دوجانبه تاکید شد. ایجاد شورای بازرگانی بین دو کشور، افتتاح مرکزهای تجاری و همچنین توسعه ساختار کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی از دیگر موضوعات مورد توجه در دو طرف در این نشست بود. در پایان رئیسان هیئت های ترکمنستان و تاجیکستان تفاهم‌نامه نشست کمیسیون مشترک را امضا کردند. دموکراسی چیست؟ نظر شماری از شهروندان دوشنبه را درباره دموکراسی بشنوید.
مفهوم دموکراسی همین که آزاد بیانی، آزاد فکری، این معنی آن ندارد که هر یک انسان هم حقوق دارد هم وظیفه ها دارد. ما برای دموکراسی گفته باید معیارهای انسانی نبراییم. برای همین دموکراسی آزادی با ما داد، لیکن این معنی ندارد که ما چشل خواهیم آزادی را استفاده بریم. باید همه وقت ما وظیفه های خودمون را بدونیم در پیش جامعه، در پیش خلق. همه وقت باید که از دایره قانونی اساسی انسانی نبریم. هیچ نظر من، برای من در دوره شوروی هم دموکراتیا بود، حاضر هم دموکراتیا هست، چون که دموکراتیا این یک آزاد بیانی، هر یک شخص میتونه فکری خود که گپ زنه، آزاد گپ زنه، آزاد بگرده. میفهمیدگی من همین
دموکراسی در حقیقت یعنی که حکومتداری مردم. دموکراسی از دو کلمه گرفته شده که دموک به معنای مردم و کراسی به معنای چوکی، یعنی که دولتداری مردم است، یعنی مردم حق انتخاب خود دارد، یعنی در انتخابات میتونن که اشتراک بکنند و اما شخص منتخب خود میتونن که انتخاب بکنند.
иметь своє слово і то, що можна сказати, то, що ти хочеш і то, що ти имеешь в виду. А ми хотим, я понимаю так.
Демократія, я не кем, що агар грем дар Таджикистан, хизби демократія сайку. و امین آزادی شهروندان، آزادی امین کشورمون دخالت داره. امین آزاد بودن از امین دیگر جنگ و دیگر چیزها داره.
امین تینجی باشه تمام دیگر چیز
باشه. ادامه نشد خبرها. خدمات این وارده با فساد مالی قزاقستان اعلان کرد که تیمور تاکتابایف، معاون سابق وزیر صنعت و تفسیر زیربنای قزاقستان، با گمان سوء استفاده از موقعیت رسمی بازداشت و املاک و دارایی های وی توقیف شده است. گفته شده است که خدمات این برده با فساد مالی و داستانی کلی قزاقستان تحقیقات در مورد مشروعیت واگذاری معادن توسط مقامات وزارت صنعت و تفسیر زیربنای این کشور را آغاز کرده است. در اطلاعیه مربوطه آمده است مشخص شده است که مسئولان این وزارتخانه معادن دارای ذخیره های غنی را به بهانه اکتشاف به طور غیر قانونی و بدون واگذاری مزایده در اختیار برخی از کارآفرینان قرار دادند. همچنین از طریق ساختکاری و جعل اسناد موضوع انجام اکتشافات در مورد معادن مربوطه پنهان کاری شده است. در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است که به دلیل کمک به اصطلاح مقامات این وزارتخانه، معادن آماده برای استخراج با حداقل قیمت در اختیار کارآفرینان وابسته قرار گرفتند که این امر پایمالسازی اصل رقابت پذیری، دسترسی و برابری شرکت کنندگان در بازار است. به این دلیل مزایده فروش معادن برگزار نشده و بودجه دولت از دریافت 10 میلیارد تنگه واحد پول ملی قزاقستان محروم شده است. شنونده اخبار کوتاه باشید. احسان آبیدی مدیر کل ارشاد استان یزد در ایران گفت سردیس آذر یزدی نویسنده شهیر ایرانی در پارک مفاخر ایرانی تاجیکستان نصب می شود. شیخ حسین الدهی، معاون دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره انتخابات در بحرین گفت رژیم بحرین با اجرای برنامه‌های جعلی یا ساختگی عادت کرده است و در آن با پول رای می‌خرد. انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر 2022 برگزار می‌شود. سفارت امریکا اعلان کرد در چارچوب برنامه کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزها 10 خودرو نظامی به این کشور اهدا کرد. بغداد محسن، وزیر تحصیل رقمی، نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان، از فراهم شدن